در مسابقات بعد از اون نیز فولاد اوکسین خوزستان با سینا صنعتی‌زه و هیئت سیرجان با رعد پدافند ارتش دیدار میکنن. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
بسیار متشکریم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی با خبرهای ساعت 14 رادیو ایران. رسیدیم به بخش پیک نیمروزی با اجرای همکارم سرکار خانم کرمی. سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خیلی متشکرم از شما خانم بیرانوند عزیز. منم به شما سلام میکنم، خدا قوت میگم و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. لطفا حدود 15 دقیقه همراه ما باشین.
گفتن 25% خب وقتی 25% باشه، خب یه عده‌ای از پایین شهر ما یه مقداری که معاملاتشون کمتره، یه مقداری درست نیست قیمتشون. شکایت کردم هم به کمیسیون هیئت عالی نظارت هم به دیوان عدالت اداری. در تمام دنیا 0.6% میگیرن، این بازیارو هم نمی‌کنن.
در حال حاضر بین 40-80% میوه بیش از 7000 هکتار باغ‌های لیموی فارس درگیر آفتند.
طالب کمجان اما حالا جان دارد. با حضور 120 گونه پرنده مختلف و حدود 15-20 گونه پستاندار و 50 گونه گیاهی.
خب صبح امروز گزارشی داشتیم درباره واگذاری ساخت 100 هزار واحد مسکونی به یک شرکت ترکیه. در این باره شنونده‌ای نوشته: من فارغ التحصیل عمران هستم، بیکارم و مجبور به کار با اسنپ هستم. چرا باید مهندسان ترکیه در ایران فعالیت کنن و من بیکار باشم؟ شماره پیامک ما 30610. اما در فصل قیمت لیمو این محصول همچنان با قیمت بالا به مردم عرضه میشه. کمبود و گرانی سم از جمله مشکلات کشاورزانه.
فصل فصل برداشت است. کارگران در همه 15300 هکتار باغ‌های لیموی فارس دست به کارند. نعیمی، کارشناس جهاد کشاورزی:
تا اواسط بهمن ماه هم ادامه داره. الان اون بسته به ارقامی که هست، ارقام مکزیکیان هست، لایم هست، خارگی هست.
استان ما در تولید لیمو گوی سبقت را از همه استان‌ها در ایران رو بوده است. پاکاری، معاون امور باغبانی جهاد کشاورزی:
بیش از 55% تولید لیمو ترش کشور مربوط به استان فارس است.
هرچند پیش بینی می‌شد امسال هم 170,000 تن لیمو برداشت شود، اما کیفیت محصول امسال مثل هر سال نیست.
محصول امسال ما شده همش آفت. 80%ش آفت زده.
در حال حاضر بین 40-80% میوه بیش از 7000 هکتار باغ‌های لیموی فارس درگیر آفتند.
شانک بهش میگن. میوه دیگه قابل استفاده نیست.
شانک در سال‌های پربارش خودی نشان می‌دهد و به سرعت قابل سرایت از باقی به باغ دیگر است. بیماری که هرچند از بین نمی‌رود اما قابل کنترل است. فلامرزی، مسئول افس نباتات شهرستان قیروکارزی:
از تابیدار شدن درخت توی اسفند، تشکیل میوه توی اردیبهشت ما، جوش پاییزه که از شهریور ما شروع میشه، باید سموم مسی استفاده بشه.
هیچ باغداری نیست که زمان مناسب سمپاشی را برای کنترل بیماری نداند. پس چرا آفت هجوم آورده؟
زمان سمپاشی من سم میخواستم تهیه کنم، گیرم نیومده.
اصلا
وقتی دولت حمایتش را از واردات سمپاش سود بیشتری به جیب بزنند. دبیری، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس:
نرخ ارز از 4200 به ارز نیمایی باعث شده یه ده افراد سودجو سماجون رو نگه دارن، توی بازار ندن.
طغیان آفت در باغ‌های لیمو عاقبت کمبود سم در بازار در خرداد ماه همین امسال است.
الان موجودی نداریم، وگرنه رو سر
می‌ذاشتیم. نه اصلا نداریم.
هرچند دولت پیش بینی کرده بود سم و کود موجود در انبارها تا آبان ماه کفاف بازار را بدهد،
کتاب بالا می‌برد. یک نرخ مشخصی وجود
وجود ندارد.
اما بازار پرتلاطم سم و جولان آفت در باغ‌ها نشان می‌دهد سنبه دلالان و فروشندگان سم پرزورتر از تدابیر دولت بوده. دبیری مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس:
متاسفانه زورمون نرسید، ولی سعی کردیم در حد توانمون کار کنیم، ولی در نهایت لازم هست در کلان دولت فکر بهتری بکنه.
افزایش قیمت سم و کود باعث شده هزینه‌های باغداری برای رسیدگی به ازای هر درخت به 776 هزار تومان برسد.
8000 تومان می‌خرن. یه درخت سن سالی تقریبا بین 50 کیلو خیلی خوب ثمر بخواد بده 100 کیلو ثمر که به شما بده میشه 800 هزار.
حالا با این شرایط برخی باغداران حتی حاضر به چیدن محصولاتشان نیستن.
نمیچینیم بابت که قیمت پایینه، قیمت پارسال دارن از ما میخرن دیگه امسال.
هرچند موهای آفت زده بی خطرند و مناسب برای آبگیری، اما دلالان به این دسترنج باغداران چوب حراج زدن.
کامل آفت زده نابودش کرده، ان شاء الله نصف قیمت از خود باغدار خریداری میکنیم.
حال باغدارانی که باید در پاییز یک بار دیگر به باغهایشان کود بدهند، کاسه چه کنم به دست گرفتن.
باید هفته دیگه هم
علاوه بر باغداران به چشم مردم می رود. محصولی که افزایش قیمت آن یعنی بالا رفتن قیمت قوت مردم. رازیه پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
دو روز پیش گزارشی داشتیم درباره لزوم تعیین مبلغ ثابت برای حق کمیسیون بنگاه‌های املاک، و در این گزارش به نقل از کارشناسان تاکید شد که با توجه به مبالغ میلیاردی قیمت خانه، تعیین درصدی حق کمیسیون درآمد بالایی رو نصیب بنگاه‌ها کرده که از سوی دیگه به افزایش قیمت خانه منجر میشه. در این گزارش همچنین به تصمیم اخیر سازمان حمایت در خصوص کاهش نرخ کمیسیون بنگاه‌های املاک به 25% اشاره شد. اما امروز اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده که این کاهش نرخ حق کمیسیون رو نمیپذیره. گفتگوی همکارم نوجبایی با قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک:
5% باشه، خب یه عده‌ای از پایین شهر ما یه مقداری که معاملاتشون کمتره، یه مقداری درست نیست قیمتشون. شکایت کردم هم به کمیسیون هیئت عالی نظارت، هم به دیوان عدالت اداری. در تمام دنیا 0.6% میگیرن، این بازیگر هم نمی کنن.
سازمان حمایت از اون طرف به اون مبلغی که شما در واقع تعرفه‌ای که تعیین کردید مخالفت کرده.
نه، اون 3% که خود سازمان حمایت انجام داده، کمیسیون هیئت عالی نظارت حرف آقای جهانگیری نامه داریم اینجا که آقای جهانگیری که منو دعوت کرد در تاریخ تقریبا 11/4/99 همونجا گفتن چون قیمت خونه رفته بالا شما باید که حداقل حق و زحمتون بیاد پایین. در قانون نظام صنفی گفته هر کمیسیون نظارتی خودش نرخش تعیین میکنه، پس ما یک شهر رو 1000 نرخ داریم.
موضوعی هم هست، مثلا یک خب چند مدت پیش یکی از دوستان خونه ای رو فروخت، مشاوران املاکی تلاش آنچنانی نکردن، در مجموع تا قولنامه نوشته بشه یه نیم ساعتی هم وقتشون گرفته نشد، ولی 60 میلیون از تو این معامله نصیب این دوستان شد. این
خواهد اون تعاونمونه. شما الان میای پیش من تمام تهران رو برات میگردونم، دو ماه هم بهت سرویس میدم، ولی نمیتونم برات بخرم. شما 5 دقیقه میری یه مغازه دیگه، یه خونه رو میپسندی، خواستگاری میپسندی، میگه آقا بنویس، و شما میگی من 10 دقیقه رفتم اونجا اینطوری. یه های تعاون ماست، کسی دیگه به تو سرویس داده، اون یکی سرویس داده، اون یکی سرویس داده، بعد اونا رو حساب نمیکنیم، فقط 10 دقیقه رفتیم اونجا نوشتیم اون رو حساب میکنیم.
خب شما فکر میکنید افزایش قیمت مسکن یعنی مشاورین املاک توش نقش دارن یا ندارن؟
والا شما که حرف ما رو گوش نمیکنید، 100 هزار متر بگیم ما هیچ نقشی نسبت به گرانی نداریم، چون مغزمون رو مار نزده که مثلا فرض کن خونه رو گرون بکنیم که مثلا که کمیسیون بره بالا که طرف مشتری نتونه بخره. اگه یه خونه 1 میلیارد باشه، من 3 تا مشتری دارم، اگه 1.1 میلیارد باشه یه دونه مشتری هم ندارم. آخه این چه منطقیه که شما میگین که مثلا فرض کن من خونه رو بالا ببرم برای کمیسیون بیشتر؟ بیشترم. آخه من اینو به چه زبونی به مردم بگم؟
شما میفهمایید که مبلغ خونه که افزایش پیدا بکنه، شما تو این زمینه بازارتون کساد میشه، یعنی خرید فروش انجام
میشه. دو تا بفروشن، دو تا بفروشن
یه دونه. ولی به جای اینکه شما مثلا به جای اینکه سه تا بفروشید، الان میتونید یه دونه بفروشید ولی با همون کمیسیون و چه بحث.
نه آخه عزیزم اینجوری نیست. خانم اینا کی حسابا رو میرسه؟ کجای دنیا اینجوری حساب میرسن که شما برای مشاوره املاک؟
آقای خسروی، بحث دیگه ای هم هست. سودهای کنار هم بود، زمین هایی که میتونستن.
خب گفتگوی پیک نیمروزی بود با رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره کاهش نرخ جدید حق کمیسیون که مورد پذیرش این اتحادیه نیست. شما شنوندگان عزیز هم میتونید در این باره نظرتون رو برای ما ارسال کنید به شماره پیامک ما 30610. اما تالاب کمجان در استان فارس به طور کامل احیا شده، شرایطی که البته با بارش‌های خوب امسال و پارسال در اکثر تالاب‌های کشور اتفاق افتاده، اما درباره تالاب کمجان موضوع متفاوته. احیای کامل این دریاچه به دلیل 20 سال تلاش اهالی محل با هدایت یکی از فعالان محیط زیست به ثمر نشسته که داستان تلاششون حکایت جالبی داره. گزارش همکارم بختیاری رو بشنوید.
خندق‌هایی به عرض 30 تا 40 متر و عمق 4 متر به مسافت 120 کیلومتر برای توسعه کشت و زرع نتیجه زهکشی‌های دهه 60 بود در تالاب کمجان استان فارس. تالاب کمجان اما حالا جان دارد. با حضور 120 گونه پرنده مختلف و حدود 15 تا 20 گونه پستاندار و 50 گونه گیاهی.
خدا رو شکر میکنیم که بعد از 12 سال این دریاچه دوباره احیا شد.
تقریبا چیزی نزدیک به 1000 هکتار از منطقه کمجان الان آب داریم.
از سال 78 سیروس زاره یکی از اهالی روستای کمجان تصمیم گرفت با همولایتی هایش کاری کنند. 10 سال زمان برد تا مردم به اهمیت تالاب ها و نقششون در حیات و معیشت پی ببرند.
خواست خود طبیعته، نه خواست ما. اولویت یعنی هر کجا ما یه قدمی برای طبیعت برداریم، قاعدتا طبیعت 10 گام اما جلوتر برای احیاء بازسازی خودش اقدام میکنه.
از سال 88 آستین بالا زدند و اجرا کردند و امروز کمجان سرشار از زندگی است. قهرمان ملی تالاب هنوز هم مشارکت مردمی را مهمترین عامل جان دوباره کمجان می داند.
خب ما یه رودخونه داشتیم با دبی آب خوب سد ساختن، رودخونه رو کامل خشکوندنش. سال 78 و 79 این دشت کاملا خشکید، آبی دیگه برای حتی رودخونه که خشکید آب آشامیدن هم مردم نداشتن علاوه بر آب زراعی. از سال 88 هم رسما ما دیگه وارد کار اجرایی شدیم، شروع کردیم آب بنده رو ایجاد کردیم، آبا رو هدایت کردیم با کمک مردم.
20 سال صحبت با مردم و همراه کردنشان برای ساماندهی ریز آبها تنها بهای حال خوش امروز کمجان نیست. سنگ اندازی برخی دستگاه ها نیز حتی تا زندانی شدن آقا سیروس هم پیش رفت.
سازمان آب منطقه ای فارس که میشه زیر مجموعه وزارت نیرو 4 سال ما رو دادگاهی کرده. پرونده‌اش از دادگاه رفتیم به قول معروف تا پشت در بازداشتگاه، ولی دوباره فشار که این نباید زنده بشه و به قول معروف یه ادعای تملک روز زهکشی های غیر کارشناسیشون داشتن. خوشبختانه اسناد تالاب که در اومد متوجه شدیم این هست، دادگاه بعد 4 سال به حق قضاوت کرد و رای به احیاء تالاب داد و قرار منفعه برای ما صادر کرد.
دبیر امروز سازمان مردم نهاد احیاء کنندگان تالاب بین المللی کمجان مهمترین حق حیات تالاب ها را حقابه می داند.
نیاز داره که یه نگاه ملی و فراتر از ما، یعنی همکاری مردم، یه تأثیر بی‌بدیل، یعنی یه نقشه‌ایه که نمیشه منکر شد، ولی هماهنگی دستگاهی نیازه. وزارت نیرو باید حقابه زیستگاه ها رو رها کنه، باید حقابهشون رو بهشون بده. اگه مردم چاهاشون رو ببندن، یه راهی برای معیشتشون، یه جایگزینی برای معیشت مردم تعریف بشه، حتی اقل 3 دهه باید مدیریت آب کنیم تا شرایط خورده مطلوب بشه، بهتر بشه.
از 84 تالاب مهم و مطالعه شده در ایران، 31 تالاب به تدریج و یا قسمتی از مساحتشان از دست رفته و یا به منشأ گرد و غبار تبدیل شدند. راه برون رفت از شرایطشان تأمین حقابه هاست. مانع تحقق حقابه را مدیر کل آب منطقه استان فارس کشت‌های زیاد می‌داند. آقای دهقانی:
یکی از دغدغه‌های آبگیری کامل تالاب‌ها و دریاچه‌ها کشت‌های زیادیه که ما در استان فارس داریم.
معاون آب و خاک جهاد کشاورزی فارس اما میگوید تا زمانی که آب محدود نشود، کشاورز مجبور به کشت‌های کم آب نیست. آقای اسلامی،
الگوی کشت الان مطالعات بسیار وسیعی شده، آزمایشات بسیار وسیعی شده، تو هر منطقه این کار انجام شده، ولی این که ببینید کشاورز مجبور باشه بیاد سراغ جهاد و اون الگو رو رعایت بکند، همچه قانونی وجود ندارد.
دستاندازی به حوزه های آبریز همچنان گرفتاری طالب هاست. افزایش 30-70% بارش ها نیز در برخی سالاب ها هنوز به چشم نمی آید. در این حال قانون حفاظت از سالاب ها در سال 96 تصویب شده و وزارت نیرو هم مکلف به انجامش. در چنین شرایطی داستان سیروس زاره قهرمان ملی تالاب جایش در کتاب‌های درسی کودکان سرزمین خالی است. کودکانی که باید بدانند تالاب چه کارکردهای مهمی دارد و خشک شدن آن چه فاجعه بزرگی است.
روزتون خوش و خدا نگهدار.
بی صدایی تو خونشه، یا
تو خونشه،
تو خونشه، بی صدایی تو خونشه،
بی صدایی تو خونشه.
جارو برقی های بی صدا و پر قدرت 2500 پاک شما، لوله کنفی به همراه جعبه لوازم جانبی، جارو برقی پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
62 سکه نیم بهار آزادی به پاس همراهی شما هموطنان عزیز در جشنواره همراهان ماندگار البرز در 62مین سال فعالیت شرکت بیمه البرز. فروش انواع بیمه نامه با تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
این روزها برای کسایی که اهل بروز دادن استعدادهای هنریشون هستن، عرصه فراهمه. فضای مجازی و نرم افزارهای ارتباط جمعی بستری مناسب برای این کاره. اما برای کسایی که در این راه احتیاج به کمک دارن یا دوست دارن هنرشون توسط افراد متخصص سنجیده بشه،
مسابقه 1-2-3-دا بستری مناسب برای دیده شدنه. 1-2-3-دا رو فردا شب ساعت 20 از رادیو ایران بشنوید. یک دو سه دا، یک دو سه دا،
شد رادیو رویای ما. مسی سایی هستم، تهیه کننده برنامه 1-2-3-دا از رادیو ایران. مسابقه بزرگ 1-2-3-دا که یک مسابقه در زمینه استعدادیابی رادیویی هست، به فصل نهم خودش رسیده. در فصل نهم ما بخش‌های مختلفی از جمله اجرا، سخنوری، قصه‌گویی، نقالی، خوانندگی، نوازندگی، صدا پیشگی و استنداپ رو داریم. قرار بود که این فصل به طور همزمان در بخش‌های مختلف برگزار بشه که به دلیل بیماری کرونا و شرایط خاص اجتماعی که در کشور وجود داره، تصمیم گرفتیم هر بخش رو به طور مجزا برگزار بکنیم و در نهایت برگزیدگان بخش‌های مختلف رو بتونیم در پایان در این مسابقه گرد هم بیاریم. کسایی که علاقمند هستن میتونن به آدرس 123.radioiran.ir مراجعه بکنن و در مسابقه بزرگ 123 شرکت و ثبت نام.
واردات بی‌رویه بلای جان تولید داخلی و رشد اقتصادی کشور با تکیه بر توانمندی‌های داخلیه. حالا گاهی این واردات بر اساس نیاز داخل و نبود اون کالا در داخل کشور صورت می‌گیره و گاهی که مشابه داخلی اون کالا در داخل با کیفیت خوب وجود داره، گروهی با هدف از بین بردن تولید داخلی و رسیدن به سود بیشتر انجام میدن.
برنامه تابلوی واردات رادیو اقتصاد در مورد تولید داخلی محصولات مربوط به ناشنوایان و واردات بی‌رویه در این عرصه خواهد گفت.
میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
خیلی از مشکلاتی که در زندگی‌های مشترک به وجود میاد به دلیل اینه که ما فکر می‌کنیم زندگی زناشویی احتیاج به مهارت‌های خاصی نداره و گذر زمان خیلی از مشکلات رو حل خواهد کرد، در حالی که بسیاری از مشکلات با گذر زمان به مسائل غیر قابل حل تبدیل خواهند شد.
برنامه سلام بر زندگی رادیو معارف روز چهارشنبه از مهارت‌هایی میگه که در زندگی کمک حال ما میشن. جون میگیره
برامون. سلام زندگی
با صدا 24 انتخاب آسان است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، در آغاز بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران، لحظه‌های سرشار از شادکامی و موفقیت رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو داریم. من مینا صفایی گوینده این بخش تا ساعت 10 شب همراه با همکارانم در خدمت شما هستیم. نفیسه ایمانی تهیه کننده، سعیده بداقی صدا بردار، سیمین بلوری هماهنگی و فاطمه حاتمی نویسنده. همراه ما باشید که به این همراهی همیشه افتخار می‌کنیم. در حال گذراندن دقایق و ثانیه های هشتمین روز از مهر ماه پاییزی هستیم. در همین روزهای آغازین پاییز آرزو می کنیم این فصل فصلی باشه پر از خیر و برکت و سرشار از سلامتی و تندرستی برای شما هموطنان عزیز. از اینکه همراه رادیو ایرانید سپاسگزاریم.
آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. یاران
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام، من علی مینوی راد هستم، ایرانیار از شهرستان زیبا و تاریخی نظرآباد. در اول فروردین سال 1344 در شهرستان هشترود متولد شدم. 5 سالگی به تبریز مهاجرت کردیم، 2 سال اونجا بودیم. من اول ابتدایی رو تبریز خوندم، دبستان دولتی بهزاد اسمش هنوز یادمه. سال 1356 هم به نظرآباد مهاجرت کردیم و اونجا موندگار شدیم. برای من شهر بسیار پر خیر و برکتی بود، چه در تحصیل و چه در حوزه هنر و همینطور فعالیت‌های اجتماعی. سال 66 به استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش در اومدم، در رشته‌های دینی، عربی، قرآن و زبان ادبیات فارسی مشغول تدریس شدم. دوره کارشناسیم و دانشگاه شهید بهشتی تهران در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل پرداختم و کارشناسی ارشدم رو کرج خوندم. در شهر نظرآباد با توجه به اون فضای فرهنگی و محیط خاصی که داره در سال 1363 مؤسسه مکتب القرآن رو بنیان گذاری کردم که الحمدلله تا الان ادامه داره و در این شهرستان یکی از مراکز بسیار تأثیرگذار در حوزه فرهنگ و قرآن هست.
ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ایران سرزمین اقوام.
ایرانیاران شبکه همراهان رادیو ایران.
ایرانیاران حافظان فرهنگ و هنر ایران زمین.
220-486-220-5000.
جان شما اینجاست.
علاقه بسیار زیادی به نقاشی داشتم از کودکی، مخصوصا دوره راهنمایی. تمام کتابای من، حواشی کتابم پر از نقاشی بود. خیلی اهل درس و مطالعه نبودم ولی بیشتر به نقاشی توجه داشتم. در شهرستان ما چون کلاس‌های آموزشی نبود، اساتیدی که ما بتونیم استفاده کنیم، متاسفانه بیشتر خودمون یاد می‌گرفتیم و خیلی زمان بر بود. یادمه که یکی از تابلوهایی که من شروع کردم کشیدن 6 ماه طول کشید. بعد در سال 1370 خوشبختانه این توفیق رو پیدا کردم که در کلاس‌های نقاشی که جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل داده بود شرکت کنم. اولین استاد من جناب آقای دکتر بهزاد سلیمانی، جا داره که از ایشون همینجا تشکر بکنم. دوره طراحی مداد رنگی و نقاشی رنگ و روغن رو به من آموزش دادن. در سال 1390 اتفاقی با یکی از اساتید بزرگ کشورمون در شیوه نقاشی آبرنگ آشنا شدم. آبرنگ انتخاب اصلی من بود. بعد استاد محمود سمندریان این توفیق رو پیدا کردم که در کلاس‌هایشون شرکت کنم و آبرنگ رو یاد بگیرم. البته در ادامه از کلاس‌های استاد محمدعلی یزدی و استاد کوروش اصلانی هم استفاده کردم. آبرنگ بسیار نقاشی زیبا و لطیفیه. کسانی که آبرنگ دوست دارن معمولاً به خاطر لطافت و شفافیت اون رو انتخاب میکنن. من البته معتقدم که فقط این نیست، آبرنگ ویژگی هایی داره چه در ابزار اون و چه در خود تابلوهای نقاشی. ابزار اون بسیار ساده و قابل حمل، نه بوی رنگ شما را اذیت میکنه، مخصوصا من که آلرژی دارن آبرنگ بهترین گزینه است، و حملش بسیار راحته، سریع خشک میشه، سریع تموم میشه. ویژگی های منحصر به فردی داره. کار آبرنگ به نوعی بسیار سخت و دشواره. از یک سو کسانی که یاد میگیرن خیلی آسون میشه، میشه گفت که کار سهل و ممتنه. آبرنگ یک کنش و واکنش سریعه. به قول اساتید اسب چموشیه که اگر مهارت نداشته باشی حتما زمین میخوری و زحماتت به هدر میره و از نو باید شروع کنی. در آبرنگ نوعی شفافیت و دلربایی وجود داره. در این شیوه شما به نوعی در تجافی بین زمین و آسمان قرار میگیری. اینجا و اونجا موندی که ببینی چیکار بکنی. بین رفتن و موندن، از یک سو آب میاد به سراغ شما و از سوی شما رنگ رو انتخاب میکنید و به مسافه امواج آب میری. به نوعی آب رنگ شما رو میبره تو دل امواج، سرگردون میشی، باید سعی کنی جلو بری، بری تو اعماق لطافت و زیبایی، وگرنه غرق میشی و باز به ساحل برمیگردی. آبرنگ به نوعی نو شدنه. آبرنگ نقاشی دوسویه است. انسان رو به چالش میکشه و این چالش خیلی زیباست. هر کسی اینو تجربه کنه به نظر من امکان نداره آبرنگ رو کنار بذاره و سراغ شیوه دیگه‌ای بره.
ایران را بشنویم. رادیو ایران، با ما در ارتباط باشید. پیامک 30900 220-486 220-5009.
الان؟
نه
فردا؟
نه بابا
یه ماه دیگه؟
نه
ای بابا پس از کی؟
سال 1400 فرشتو الان از شهر فرش میخری ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه تازه اونم بدون سود زامل شهر فرش